الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرت و اکبر و درجات و اکبر و تفضیلا لا تجعل مع الله اله آخر فتقعد مذموما مخذولا فقضی ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدهما احدهما او کلاهما فلا تقل لهما فن ولا تنهرهما قل لهما قولا کریما. قبل از اینکه وارد بحث بشیم در رابطه با آیه 16 بعضی از خواهر و برادرها سوال فرمودن، من عرض کنم روش تفسیر شریف المیزان اینجوریست که تقریبا میشه گفت طوری آیه رو بحث میکنه که عموما اون سوالهایی که به ذهن ما میرسد رو این مرد الهی متوجه است و در نظر گرفته است و طوری اصلا آیه رو بحث میکنه که اون سوالها جواب داده میشه. نکته اینه که گاهی ما متوجه نمیشیم که ایشون متوجه سوال ما هست. میگویم آقا این سوال به ذهن ما رسیده، متوجه نمیشیم. یک انسان حکیم حتما اون دقت هایی را که ما میکنیم اون جامع ترش رو دارد. بارها بنده خودم برام پیش اومده است که سوال به ذهنم رسیده است، به آیه رجوع کردم، دیدم آیه جواب داده بوده است، ولی من چون این سوال به ذهنم نرسیده بوده فکر میکردم آیه این بحثا ندارد. این روش بسیار خوبیه در المیزان. ما سعیمون بر همینه عزیزان که با همون روش المیزانی بحث کنیم. عموماً این سوالی که شما مطرح می‌فرمایید رو ما هم به ذهنمون رسیده، اما به جای این که می‌دونیم که این کار خوبی نیست، میگن معلم نباید این کارو بکنه، طرح مشکل نکنه. اگه طرف مشکل داره و سوال کرد جوابشو بده. یکی همین کارو سعی می‌کنیم بکنیم، طوری بحث می‌کنیم که اون طرفی که از این زاویه مشکل داره جوابشه بگیره، ولی اونم که مشکل نداره به عنوان یه علم بگیره، نه به عنوان یک جواب اشکال. حتی در دستورات داریم که مکروه معلم در یک جلسه اشکال کنه و جواب نده، جلسه بعد جواب بده. و بنده که به تجربه دیدم که اصلا نیاز نیست وقتی طرف اصلا این مسئله را نداره ما مسئله دارش نکنیم. اینا به این جهت گفتم که خودی بندم برام پیش اومده. گاهی تصور ما اینه که این اشکال به ذهن ما اومده و همین باعث شده که دقت نکنیم جوابو بگیریم، داریم گوش میدیم که این حرفا چه بزنه تموم شد ما اشکال مطرح کنیم. در آیه 16 همینطور که در دو جلسه اگه انتفاد فرمودین آخر یه جلسه و تقریبا همه یک جلسه رو روش گذاشتیم، نکته های خوبی داشت، نه از اون جهت که اشکال میشد، سنت عظمایی رو آیه مطرح میکنه. میگه آدم ها در آیات قبل گفت چی؟ گفت اینجور نیست. مثلا آیه 11 رو ببینید، بعد رب داره به آیه 16. در آیه 11 گفت انسان بعد تجزیه و تحلیل میکنه که از هر کاری هر نتیجه ای را میخواد و ید اول انسانو به شر دعا اهو بلخک. اون چیزی را که باید از طریق خیر به دست بیاره، کار خیر و عقیده خیر از طریق شر انتظار دارد به دست بیاره، این که نمیشه. بعد فرمود کانل انسان و عجولا، انسان عجوله که اینجوره، و عجولم در چند بود بحث شد. بعد فرمود که این روز قیامت گیره، طائرش اعمالش به گردنش است. این یه بچ. بعد در آیه 16 گفت خب همین دنیا هم این جامعه‌ای که از نظام اقوام دینی پیروی نکنه، به تعبیر امروزی ما از قرآن و اصول و سنت قرآنی پیروی نکنه، این جامعه را ما نمیذاریم سر به سلامت ببره. فقط کار به قیامت ختم نمیشه. قیامت دو مرحله داره. یه مرحله مختصرش در همین زندگی اجتماعی، قرآن میفرما در سوره قصص نمیدونم یا سوره نون، میگه که مقداری از اون که در قیامت به اهل ظلم میچشونیم، ما این دنیا میچشونیم، لعلهم یرجعون، بلکه برگردن. یعنی عموما یک قیامت مختصری در زندگی اهل کفر میگذارن که اگه شد برگردن. گاهی بیدار نمیشند و سرنوشتشون همون قیامت حتمی میشه. نمونه این که میریزه به هم اون زندگیشون رو همین آیه 16 است. میگه وقتی جامعه را اراده کردیم که هلاک کنیم، حالا شما دقت کنیم، یعنی خود به خود اراده کردیم یا چون از نظام اقوام قرآنی پیروی نکرد. یکی سوال فرموده است که اگر که مثلا یه حاکمی جامعه را میریزه به هم، مگه خوبه که خدا جامعه را میریزه به هم؟ دقت کنید اصلا تو سیاق سوره و آیه هست، یعنی حالا که نظام اقوام رعایت نکرد و حکم خودش در سنت الهی نیست که هلاک کنیم، چطوری هلاک میکنیم؟ که اون جلسه اصلا بحث اینجوری شروع کردیم، یکی اینکه چرا هلاک میکنن، یکی اینکه چگونه هلاک میکنن. چراش رو عرض کردیم، بعد گفتیم حالا چگونه هلاک میکنن. فرمود که ازا اردنا ان نهلک قریتن، چگونه امرنا مترفیها، به مترفهاش به خوشگذراناش گفته میشه که خب یا علی، به اونا امر میشه، امرنا مترفیها، مترفهای اون شهر، اون فرهنگ. عرض کردم قریه برعکس ما که تو فارسی دیره میگیم قریه، قریه در فرهنگ قرآنی یعنی یک جامعه با فرهنگ خاص، یعنی هر جامعه هم نه، میگه اون جامعه‌ای که قرآن رو رها کرد حالا میخوایم هلاک کنیم. حالا به کی امر میکنی؟ به خوشگذرانش. حالا این چه امریست؟ امر تشریعی این بود که هیچ کس گناه نکنه، این امر تکوینیست. یعنی چی؟ مگر به پرنده ها که فرمود که یکی سجیل بردارید بزنید تو سر فیلا، اینا که تشریعی نگفت. حالا که بناست که اصحاب ابره نابود بشن، یک قانون عالی نظام هستی جاری میشه، نه یک دستور به انسان مختار، بهش میگن قانون تکوینی. به مقدار زیادی هم من عمدن مثال زدم که گاهی شما میبینید که انگار برای یه کاری شما قدم برمیدارید، این همه چیز براتون آماده است، طبیعت استقبال از شما میکنه، گاهی درست عکسشه، هر چه عمل میکنید نتیجه خوب نمیگیرید. این باید ریشه در قوانین پنهان عالم ببینید. یعنی نظام هستی اینجا گاهی مأمور نیست به کمک شما بیاد، شما مأمورید وظیفتون رو انجام بدید، ولی اونم یه مأموریتی به خودش داره. مسئله ذبح حضرت اسماعیل، خب شما ببینید یه دستور تشریعی است که حضرت مأمور شده است ذبح کنه فرزندش رو، یه حکم تکوینی است که بناست که اون چاقوا کار نبرد. اینجا این دوتا با هم ترکیب میشه، نمیشه خدا هم بگه گناه بکنید هم بگه نکنید، یعنی دوتا حکم تشریعی با هم نمیشه که متضاد بشن. پر از تو روایات ما که میفرماد که چی؟ میخواست که آدم از اون میوه بخورد و بهش گفت نخور. بعد میفرماد اگه میخواست نخورد هرگز نمیخورد،
خب پس چرا همچه میکنه خدا؟ دو تا حکمت، یعنی در نظام تکوین یه سنتی باید جاری بشه، همونه که بشه، اونه نمیشه جلوشه گرد. در نظام تشریع به انسانها یه چیزی گفته میشه، میخوان بکنن، میخوان نکنن. نظام تشریع در رابطه با اختیار است. تو سوره یاسین بحث کردیم، فکر کنم یک جلسه کامل فقط راجع به تکوین و تشریع بحث کردیم، چون این مهمه. میفرماد که به هر انسانی، چه فاسق چه غیر فاسق، میگن که گناه نکن، فسق نکن. حکم چیه؟ تشریع. ولی این که میگه امرنا مترفی ها، به مترف ها، خوشگذران ها امر میکنیم. چی امر میکنیم؟ نمیخواد بگه چی، چون خود بعدش معلوم میشه. میگه فسقو ها فی ها، یکی این دیگه اختیار تایی ممکنس بگیم که آقا این حاکم به حکم شیچ رخور ندارد، دستور داد و همه حمله کردن. خب دستور داد همه حمله کردن، پس دستور چی؟ دستور حمله داد. چرا؟ چون حکم تکوین در تشریع که نمیاد بگه که آقا امر کنه، امر به بعدی بکنه. از اون طرف گفت که معدی به طرف ها ممکن است بگید که خب یه امر کلی کرده است، فاسقا فسق کردن. این امر که به مطرف ها نیست، این امر به همه بشریت است، به همه بشریت. خدا رحمت کنه علامه را، اینا هست تو المیزان. من یه بار دیگه عرض کردم این بحثای ما کمک میکنه که ما آماده میشیم ارتباط با قرآن پیدا کنیم، و اگه از حالا به بعد برید المیزان رو بعد از بحث ما نگاه کنید، چیزای خوبی داره. مثلا المیزان در همین آیه و آیه بعد نظر زمخشری را و نظر خودشون را، خودشون دو تا احتمال میدن و احتمال دوم را که ما زیر این جزء نوشتیم، احتمال دوم، چون اولا میگیرن احتمال دوم را، ما اینجا لب المیزان مینویسیم، یعنی مختصر مختصر. بعد نظر زمخشری را مطرح میکنن، نظر زمخشری هم ایشون تایید میکنن. خب شاید بگوید به ما که چرا تو نظر زمخشری ننوشتیم، ما نوشتیم پشت جزبمون چی؟ نظرات علامه از تک تک آیات. یعنی ما اگه نظر دیگه هم باشه ما ادعا نداریم بنویسیم، اما شما اگه تحقیق وسیع تر میخواد نظر زمخشری هم رو هم رفته خوبه. منظور اگه دقت کنی اینجا میفرماد که به مطرفها گفتیم. به مطرف چی میگن؟ به آدم خوشگذران که نمیگن که خوب باشید، به همه میگن خوب باشید. از طرفی بحث حلاوت است، از طرفی بعدش فرمود فسق و فیها، فسق کردن. سوال کرده است که عزیزی اگر حکومتی باشد که شرایط فسق و فجور و گناه فراهم کند، نمیگوییم حکومت بدی است؟ حالا آیه شده را چگونه توجیه کنید؟ بله، حکومت اگر که دستور بده، یعنی تشریع، خب به حکومتی حکومت فاسقیه. اما یه وقت خدا دارد یه حکمی را به حق جامعه است، به جهت بریدن از نظام اقوامی که قرآن یه للده یه اقوام، حالا میخواد اینا را از بین بره. از بین بردن چگونه جاری میکنه؟ یعنی جبریست که انسانها هیچ تقصیر نداره. مثل همین آیه مکر و مکر الله، خدا مکر میکنی، مکر ابتدایی یا مکر جزایی؟ مکر ابتدایی که خدا نکرد، خدا نمید که کلا سر ما بگذاره. خدا هی گفت بابا جان اتقو اتقو یا ایها الذین آمنو، اتقو ای مؤمنان، یا ایها الناس آمنو، ای آدما مؤمن بشید، ای مؤمنان متقی بشید. بعد که انسان ها نپذیرفتن، حالا به عنوان جزا چکار میکنه؟ حیله میکنه. مکرو، اونا مکر کردن که یه جوری حکم خدا را ضایع کنن، مکر الله. این مکر خدا مکر چیه؟ مکر جزایی بهش میگن، تنبیهی. مکر ابتدایی نیست که بگو آخه خدا این چه کاریه. او وقت این مکر تنبیهی چطوریه؟ گاهی درست از همون راهی که آدم میخواد بره برسد، از همراه خدا نابودش میکنه. یعنی ابزار عالم را که وسیله نجات حضرت موسی علیه السلام است، مأمور میکنه وسیله غرق شدن فرعون نعلت الله علیه میشه. یعنی ببینید اینجا مأموریت تکوینی نام جاری میشه. پس این سؤال وقتی است که التفات فرمان که حکم تکوینی است برای تنبیه، نه حکم تشریعی است برای هدایت. با سؤال فرمودن که رابطه آیات قصاص با این آیات که توضیح داده دیشب چی میشه، ایشون دیگه نگران خیلی شده، یا از اون بر خدا میگه مثلا او رو پدر بکش فساد، بعدم میگن آقا فاسقا حد بزنی، خودش گفت فاسق فسق کنیم. مگه ما اسلام نداریم که آقا اگه فسق کرد طرف مشروب خود دزدی کرد خب حدش بزنی، حد برش جاری کنیم. خب از اون بر خدا گفته است که فسق کنیم، از اون برم نبزنیم. مطلب اصلا متوجه نبود اسم عزیزمون. دوباره تاکید میکنیم که میفرماد که حالا که اردنا ان نهلک قریتن بناس یک قریه ای را هلاک کنیم. دوباره اینجا تو پرانتز ممکنه سوال براتون پیش بیاد، این چه نوع هلاکتی است؟ چه نکاتی توش هست؟ تو بحث حیات و مرگ تمدن ها از نظر علامه طباطبایی در سال سوم سالگرد ایشون دو سه سال پیش بود ما این بحث کردیم، یه جا دیگه هم بحث کردیم. یعنی این مرگ این قریه چه معنی میده؟ اون جلسه اگه دقت کنیم برای اینکه زود از بحث راحت بشیم، مثالش خاندان پهلوی را زدم که از چه زاویه یه قوم و یه ملتی و یه قریه و یه فرهنگ نابود میشن. بعد میگه که حالا به فساقش میگیم که فسق کنه. خب حالا این چه نوع فسقیست؟ این که اون چه میخوان بکنن، خوب دقت کنید، اون فاسق میخواد چه کار کنه؟ فسق کنه. خب اون چه میخواد بکنه دروغ، شرایط تکوینیشو فراهم میکنه که انجام بده، جامعه سرنگون میشه. یه مثالی باز اینجا بزنیم بعد شما میبینید یه آدم بدیست هی میخواد برد که یه کار بد بکنه، شما سر مثال اصلا خیلی مثال اعتبار داره، از سر دلسوزی هی جلو اینا میگیره دونه بل میکنه، دوباره سه باره یک روز دو روز در روز، نه این دائم میخواد بره. خب یه درا میکنیم برو دیگه برنه. تو که دیگه فایده نداره، دیگه حکم تشریعی و شرایط هدایت تو فایده نداره، دیگه باید نابودت کنیم. اصلا مگه حیات و مرگ تمدن ها چطوری؟ بعد آخرش میفهمد چی؟ فحق علیها علیه اون قریه قول را، اون قولی که گفتیم نابود میکنیم رو براشون فراهم کنیم. آیه بعدی تأکید این است، بحث نکنیم، فرماد کم اهلکنا قرون بعد نوح و کفا به ربک بذنوب عباده خبیرن بصیرا. میگه بعد از قوم نوح این یه چیز جدیدی نیست، ما بسیاری از تمدن‌ها را نابود کردیم. ریشش کجاست؟ کفا به ربک بذنوب عباده، ریشش در گناه انسان‌ها، نه ریشش در فقط فسق فاسقان است. جامعه پذیرفت از گناه رو، حالا مگه انقلاب که شد خودمونی همه انقلاب کردن؟ جامعه انقلاب رو پذیرفت، حزب الله ها انقلاب کردن. اگه جامعه پذیرفته نبود، شما خودتون میدین خیلی سه عجیبی بود، حتی غیر متدینین پذیرفتن انقلاب را، پذیرفتن که شاه بره. کیا انقلاب کردن؟ سینه سپر کردن. یه ده خواست نابودی جامعه هم همینطوره، همه بلند نمیشن یه جامعه رو نابود کنن، اما میپذیرن. شما اهل خودتون ببینید، گاهی ما میپذیریم خدای نکرده یک سری گناهانا، میپذیریم که حالا بچه های متدین متعهدم سر کار نباشن. اینا که پذیرفتیم، یه عده غیر متدین میان سیستم اجرایی ما عهده میگیرن، ولی همه یه جامعه فلج میشه. میپذیره جامعه نابودی خودش را ناخودآگاه، بعد به یه شکلی خداوند میفرماد که فاسقان رو امر میکن که این کارو بکنن. بعد میفرماد که اینجا من کان یرید العاجله، اینا رو تون بحث کردم، سریع رد میشم فقط به جهت اینکه گاهی بدآموزی میاره، معناش خیلی مشخصه. یه دقیقه آقا، اگه کسی این دنیا رو پذیرفت، اسم دنیا رو گذاشتن چی؟ عاجله. تو زبان فارسی هم خیلی تعبیر قشنگی ما داریم، میدونید که ما تو فارسی میگیم جهان، جهان یعنی جهنده، جهان یعنی هی میجهه، یعنی عاجل است، یعنی دائم از دست میره. همونه که حرکت جوهری میفرمون، یعنی ذاتش دائما در تغییر است، هیچ بقایی در ذات و شخصیتش نداره. میگه اگه کسی این جهان را یوریدو، یوریدو یعنی طلب کرد، یعنی مطلوب شد جهان. اون جلسه هم عرض شد، علامه طباطبایی هم میفرماد نه یعنی اگه کسی یه مالی داره. خب خدا گاهی عده ای را مأمور میکنه که از طریق مالهایی که خدا بهشون میده، اراده خدا را برای بقیه از طریق این بنده خدا جاری کنه. گفت اون که داراتر است مسئولتر است. مگه اگه کسی هوش و اندیشش بیشتر بود نباید آگاهی بیشتری به جامعه بده؟ و کسی هم که مال بیشتر داشت، اون اصلا تو دستگاه دینی یه بحث خوبی است و اینو باید همه بدانی. هر کس که بسد رزق بهش دادن، عیالهای بیشتری براش تعیین کردن، دردسر بیشتری داره. یکی از این بزرگان میفرماد که اگر همه دنیا رو به من بدن، درجه داره با، و یک جودی پیدا بشه همه این دنیا رو از من بگیره، به من رحم کرده است. خب یه درجه است. یه درجه این است که حتی حد اقل هم نمیخواد، اینقدر ندارم که حالا وقتی که اسیر و سائل و این حرفا میاد در خونشون، یه راه یه افطار چیز داره، همون هم میدم. این یه درجه است، خودش میدونه. یه درجه اینه که میفرماد آقا اونقدر نده که خودت نداشته باشی، اینقدر درو باز نکن، قدم نه ظاهرا تو همین آیه است، تو همین سوره میرسی. درجه دارایی ها فرق میکنه و ما باید اینا رو واضح باشیم. ما تو اسلام یور نیست که این حرفایی مالی سوسیالیستا بود دیگه که همه مساوی، ما نداریم. و هر دارایی هم مطرود نیست از نظر اسلام. اشکال به جامعه هست. جامعه اگر دیدید که پول ها در یک جای ورم کرده، بدونید این جامعه بیمار است. فرمود ما رأیت شیئا، نه میفرماد ما رأیت ثروتا موفورتا الا و الا جانبها حق مزیع. اون اشکال جامعه است که میفرماد امیرالمومنین ندیدم ثروت ورم کرده ای را الا اینکه حقی در یک گوشه دیگه ضایع شده است که جامعه بیمار است. اما حالا ما میشه بریم یقه یار رو بگیریم، بگم آقا چرا تو 300 هزار تومان حقوق دستی بنده خدا 25 هزار تومان یالله بده؟ اون که فکر میکنه حقشه، شما چرا قانونی ریختید که این فکر میکنه 300 هزار تومان حقشه؟ شما باید یه کاری میکردین که این 300 هزار تومان حقش نباشه و اینم 25 هزار تومان حقش نباشه. نه در جاش باید بحث بشه، نمیشه که همطور. واقعا اسلام اینجوری نیست. جمله علامه طباطبایی رحمت الله علیه اینه که اگر کسی دنیا را به عنوان استقلال اراده کرد، خود دنیا را خواست، یه وقت یکی میگه میشه خدایا یه مالی به من بده، من قصه خیلی میخورم از فقر فقر، یه مالی به من بده من بتونم به فقرا کمک کنم، این اشکال نداره. میگه اگه کسی دنیا را اراده کرد، همین که فرمود میفرماد شده است. جمله رو از کجا، این جمله رو دادم شده است که راستی که بخواد بهش بدی. از آیه در آوردم میفرماد که ما نشاء، اونقدر که ما بخوام، لمن یوری، به هر کسی که نوید ما بخوایم میدیم. گاهی شده است، این از سود رد میشین. بعد فرمود که مقابلش مؤمنای هستن که آخرت رو میطلبن، اینها هستن که در نهایت زندگی نتیجه میگیرن. اینم از آیه در آوردیم، ازش رد میشیم. آیه 20 رو من حس میکنم اون جلسه کم روش کار کردیم، یه خورده رو آیه 20 همینجا من رفتی رفتم خونه همینا یادداشت کردم که روی آیه 20 به عنوان قاعده نظام هستی تاکید بیشتری بشه. ببینید این آیه 20 اومده است یه جمع‌بندی کرده است، گفته تو جامعه رو نگاه کن، همینه که می‌بینی جامعه اینطوری است که اگر از مسیر دین خارج بشن نابود میشن، جامعه اینطوری است که اگر افرادی در جامعه طلب چون راست تماما انرژی هاشون خرج دنیا کنن، ما بعضی هاشون رو اونقدر که ما خواستیم بهشون میدیم، تو اینا را نمیتونی تغییر بدی، تحلیل کن درست. دوباره دقت کنید، شما اصلا این روش مارکسیستی را میدونید که این روش مارکسیستی هیچ فرق نمیکنه، اصلا این روش نظام اروپایی است. ریشش اینجوری بود که گفت هر جور من میخوام خدا باید من کنه. میگه چی؟ میگه چرخ باید اونجور که ما میخوایم بگرده، اگه اینجور که ما میخوایم نگرده اونجوریش میکنیم که اونجور که ما میخوایم بگرده. ببینید رویه اومانیستی، یعنی اراده من نه اراده خدا. تمام عمل چه صدام چه کردها را از شمال میخواست هجرت بده به جنوب، چه آلمانها که میخواستن ارادهشون را بر دنیاها که میکنند، چه آمریکا، نه همش از یه اندیشه ریشه گرفته است که اون چه من میخوام باید نظام هست انجام بده. من مرکز هستم، این پایه فکر بسیار خطر. وقت نمونه ها و نمودها و شکلاش شما در دنیا میبینید، هیچ فرقی نمی کنه. آمریکایی که ادعای لیبرالیته داره و صدامی که ادعای دیکتاتوری داره و استالین، همشون یه طرز فکر دارن و اون این که نظام هستی صاحب ندارد، ما صاحبشیم. شکلش فرق میکنه، یعنی آمریکا یه جور این طرز فکر رو اعمال میکنه، استالین بدبخت ناشی یه جور دیگه. استالین میگه که اینقدر من در مقابل هستی اراده دارم که یک ملتی رو تغییر میدم. اصلا تز سوسیالیست این بود دیگه، مدتی اگر جامعه را از تذکراتی که این کشیش ها و آخونده به مردم میدن آزاد کنید، مردم هر جور ما میخوایم تغییر میکنن. یعنی هم انسان مثل یک موم از دست ما، هم طبیعت یک موم. فلسفه این همه تغییر در هستی را شما در یه جای دیگه ببینید. ای کاش که ما که میگم خدایا به لطف و کرم خودت گاهی روح قرآنی باعث شده یه نکات خوبی به قلب آدم برسه. خب این که منحصر به بنده و جناب عالی نیست، خداست و لطف باید خودش برسونه تو کتاب و درس. و بقیه خیلی چیزا گیر نمیان. گاهی آدم میبینه که این حرف ها یه حرف نیست، یه فرهنگ است. و اگه سر خطش بگیرید میبینید که از یک کفر، از حاکمیت حکیمانه الهی بر نظام هستی سرچشمه گرفته است که به حاکمیت حکیمانه صاحب هستی این کافر است. خب این طرز فکر آقا اگه طرز فکر شما شد که هر جور ما میخواهیم میشود، بشینی تا بشود. استالینش هم رفت. یکی این که به خدا رجوع کنید، خدا نقشت چیه؟ یه نقشم اینه، هیچی نگو اونجور که میگه بکن تا اونجور که به نفع توست بشه. مولوی گاهی قشنگ میگه، یه بار دیگه عرض کردم، میگه خدایا کلا داری سر ما انگار میگذاری. حالا بس میخوام این تعبیر اینجور نیست، میگه که آخه یعنی چی؟ از اون ور گل میسازی که ما جذبش بشیم، میریم به طرفش. یه خار میسازی که اومدیم گل رو بقاپیم، میبینیم دستمون رو گاز گرفت. خدا اگه میخواستی گل نپسندی، پس چرا جلوه‌گری به گل دادی؟ اگه میخواستی نپسندی، این جلوه چیه؟ اگه میخواید بپسندی ما بریم به طرفش، این خارا چیه؟ بعد میگه آقا حواس جمع باشه، دنیای خدا اینجوریه. این خدا به هیچ کس نرفته است. خب نرفته است که تو بشناسش. خب حالا باید چه کار کنیم؟ خب حالا با حفظ این هوش بازی و گیج بازی رو بذار کنار، با حواس جمع و توجه به خارها برو گل بکن. اینم یه راهه. گرنه گل از خار و خار از گل، چرا هر دو اندر جنگ و اندر ماجرا؟ یا نه این جنگ است که بهر حکمت است، همچو جنگ خرفروشان صنعت است. خرفروش ها تو باز چه کار از دوم شش مترونی مزرک در آسمان اینا کلا سر نرد، اینا یه نقشه است، میخواد خرش ها بفروشه. میگه خدا میخواد که تو به مسیر بندگی بری، انواع و اقسام روش های امتحان رو میذاره. تو امتحان را ببین، تو در امتحان دادن خودت را وارد کن، نه شربت غم خوردن. یه جا میگه دیگه، میگه که تو فکر کنی دنیا چطوریه؟ سه حالت داره دیگه، یا یه لیوان شربته، یا یه لیوان سرکه، یا یه لیوان سرکنگبینه. کدومه؟ میگه تو فکر میکنی، اگه فکر میکنی یه لیوان شربته، هم چیزی نیست. دیدین آقا آنی میگوی دیگه خوشحال شدم الحمدلله همه کار حل شد، همون که میگوی همه کار حل شد همه مشکلات شروع شد، میگوی پس فایده نداره آقا، دائم زحمت هست. یه لیوان سرکه است، میگه این هم نیست، یک لیوان سرکنگبینه. نمیشه ذکل سر کشی، نه اونچنان است که همچی تند است که اول گلو ده بسونه و دیگه نخوری، چون که سرکه افزون کنم پس شکر رو واجب افزونی بود. لطف قهر سرکه، لطف هم از انگبین یعنی اصل و شیرین دیگه، این دو باشد اصل هر سرکنگبین. دنیای خدا سرکنگبینیست، میخواد آدم بسازد. در بحث سوره شورا عرض شد با نگاه امتحان اگر نگاه نکنید زندگی را، خدا میدونه نمیتونید تحلیل کنید، یا میبرید یا هم که چی میشید لگد میزنید همه نوامیس جامعه رو از بین برید، یا همچی معیوس میشید که انگار اصلا هیچ تحرکی در این دنیا ما نباید داشته باشید، یا اونچنان مغرور میشین که استالینوار روبروی کل نظام هستی میخواید واسید. وقت چی شد؟ استالین رفت و خورد شد، نظام هستی کار خودش کرد. آیه 20 خیلی عجیبه، میگه اینه دیگه کلن نمد ها اولا و ها اولا، ما به هر دوتا اینا کمک میکنیم. میخوای چگاه کنی؟ میخوای یقه پاره کنی؟ بر پاره کن. یه در تو قرآن میفرماد که میخوای به از ریسمان آسمان بری بالا، برو بالا، هر کاری میخوای بکن. ما خدای عالم، تو نمیتونی این نظام رو تغییر بدی، میتوانی خودت رو تغییر بدی و درست تحلیل کنی. ماره ها عرض شد، میشه ما از جاده تهران بریم به اهواز برسیم؟ نمیشه. اما میشه از جاده اهواز بری به اهواز برسیم. راه رو برای اهواز رفتن تو نبستن، ولی اینجور قانون نگذاشتم که تو از راه تهران بری به اهواز برسی. میگه آقا دوتا را کمک میکنی، ما اینجوری دنیا را ساختیم. آقا تو نظام سوسیالیستی میخوای؟ نخیر، نمیشه. ما حتما یه کاری میکنیم که این آدم هایی که یرید العاجل دنیا را اراده میکنن بینیشون به خاک مالیده میشه. بینید به خاک مالیده میشه. کلن نمد ها اولاء و ها اولاء چی؟ من عطاء ربک، از عطای پروردگار هر دو را میدیم. البته اگه کسی را دنیا رو دادیم دو جور، یه وقت حلالش هم میدیم، یه وقت اراده حرام میکنه ما هم بهش میدیم. اگر که حرام اراده کنه، حالا میرسیم در آیه 21، از آخرت به کل محروم است. اگر حلال، این روایت را یک از روحانیون عزیز خوبه حاج آقا رضا امین حفظا، ایشون گفتن من وقتی این روایت رو خوندم دو سه روز اصلا واقعا حیران بودم. روایت میفرماد که حتی از حلالش اگر بدادیم بیش از ما به احتیاج از بهشتت کم میذاریم، از حلالش بیش از ما به احتیاج اگه بدادیم از بهشتت کم میگذاریم، اما جهنمت نمیبریم. بزرگان میفرماد فضول طعام و فضول مال، مال بقیه است. وقت ده فضول یعنی همون بیش از حاصل اضافه دیگه، اون یه محصه دیگه است. میفرماد که ما اینجا به هر دوشون کمک میکنیم و ما کان عطا و ربک محظورا، رو این لغت محظور که میدونید یعنی چه؟ یعنی من خدا عطا خودش منع نمیکنه. تو ببین چی میخواد، تو از خدا دنیا میخواد بد میده، چقدر میخواد؟ در حدی که مشغول دنیا بشی خوددانی، ممکنه بد بده. داریم که حتی وقتی پیامبر داره بهشون وحی میشه سوال نکنید. چرا؟ هر سوالی بکنید جواب میده، اما گاهی سوالا رو نباید جواب بده. داریم در تفسیر در سوره مائده است که یه مرتبه یکی سوال میگه، سوال کرد یا رسول الله من حلال زادم یا حرام زاده؟ گفتن حرام زاده. بود یه چی شد برای این بیچاره؟ بخواست سوال نکنی، چون آیه اومد گاهی در یه شرایطی است که غلبات و جوشش نعمت طوری است که هر کس هر چی بیاد بهش میدن. ولی آخه این به چه درد تو خورد این سوال؟ خدا گاهی اون چه تو میطلبی بهت میده، تو بشین فکر کن ببین به دردت میخوره نه. یکی از بزرگان هست گفت که چی؟ گفت چندین سال است جرعه نمی کنم که یه سوال از خدا بکنم، سوال کلی می کنم. یه وقت هم که خدایا شرایط بندگی منو فراهم کن، حال با پولداری است با فقر است. چون می دونی که در روایت بعض یارا اگه این مالی که بهشون میدیم نمی دادیم اینها کافر می شن، و بعض یارا اگر این مالی که ندادیم می دادیم کافر می شده. ما نمی دونیم، ما نمی دونیم چقدر مسئله مون با بندی حل میشه. بعد سوال کلی میکنیم، وقتی از میدون سوال جزئی میکنیم. گاهی بزرگان جرأت نمیکن سوال جزئی به نمیدونه این سوال جزئی چه. البته خدا مهمی نست به این زودی ها اگه سوال به ضرر ماست نمیده. داریم که شما دعا میکنی چون دوست داره برآورده نمیکنه. آن یکی دزدی در مولوی هست دیگه، دزد رفت چه کار کرد؟ مار رو از مارگیره دزدید. وارهید از زخم آن مارگیر دیگه. بعد ماره کی را نیشتن؟ دزده را نیشتن دیگه. ما آن مارگیر دیدش دو او بشناختش، گفت که عجب این مار ما بود که از اینجان این را راحت کردیه. بعد مولوی همین را میگه، میگه گای وقتا از خدا میخواستم بینم که این، من از خدا میخواستم ببینم این دزده را مارم ازش بسونم. شکر از خدا که آن دعا مردود شد، من زیان پنداشتم آن سود شد. گاهی اینجوریست، یه وقت نه اصرار میکنیم، اینقدر اصرار میکنیم مثل یارو که هم میگه مادر واکه خب برو دیگه تو، این عقوبت است گاهی. در هر صورت این قاعده آقا، این آیه 20 یه قاعده است. تحلیل شما چیه؟ تحلیل نیست که همینه. من در سوره فجرم عرض کردم خدمت ازا، فرماد فعل انسان ازا مفتح و رب و های الهیست. خدا امتحان میخواه بکنه، چطور امتحان میکنه؟ یه مرد زیاد نه، یا قول انسان میگه که چی؟ احکمن نه قد در عیه فیقول روی احانان کلا. حرفا یعنی چه؟ یک نظامیست که خدا برای بندگی انسان و امتحان انسان گاهی را وسیع میده گاهی را کرد. اینجا بحث نیست، اینجا میگه که اگر یک کسی بیاد دنیا را دنیا قبلش چه نه ما بشیدیم. من دلم میخواد که یه خود نگاه کنید، خدا میدونه خیلی خوبه اگه نگاه کنید، اینایی که قبلشون اموالشون شده است، یعنی یه خود نگاه، یعنی واقعا از این بدبختی بیشتر سرگردانی بیشتر. ایشو که روزتون صرف این بشه که چراغای ماشین شما مدلش از چراغای ماشین همسایه یه درجه بالاتر است، یه روز نه چطوریه؟ اینجا ببین یه ذره اینجا خمیده است از همسایه نیست، پایینش هم یه زوار اضافه دارد از همسایه نیست. حالا یه روز همین باشه فکر شما، شما اصلا خودت رو نمی‌کشی؟ حالا ببین مردم اینجوری آقا فکرشون بازیا تمام رو. خب این دیگه چی از این بدبختی بیشتر؟ میگه تو خاصی بد دادی، اون یه جور دیگه است که یه وقت خدا خواست است که یه مالی بده به دنبال یه کسی میده تا اونم به اهلش برسونه، اون بحثش شد. بعد میفرماد که انظر معلومه است که پس تو باید درست نگاه کنی، درست تحلیل کنی. انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض وللآخرت اکبر درجات و اکبر تفضیلا. میگه نگاه کن ظاهر آیه اینه، چطوری برتر کردیم بعضی از مردم از بعضی دیگه. خب و هر آینه، و این را مطمئن باش که آخرت برتر است، درجاتش برتر است فضیلتش. خب علی طباطبایی رحمت الله میفرماد که این بعض هم به قرینه اون الاخر، یعنی در دنیا، یعنی بعضی ها را در دنیا بهتر از بعضی قرار دادیم. اون رو ببین همینطوره، تو جا شده بکن که عدالت برقرار بشه. ما به قول آقای ریکاردو ارزش اضافی را چک میکنیم، چرا گرمک کارا این داری هر بر اضافی اونی گرمک میکارد مثل پارسا، بعد یه تمنی آقا گرمک ارزون شد پارسا گرون شد یا عکسش. اینا که همش دست ما نیست، که مرتبه طبع مردونه که امسال خرمزه دلشون نخواه که طبع خودشو هرچی پارسال خرمزه که بزن حیات تو من حالا امسال سید با تو تلاش بدار. نگاه کن که یک اراده آهنین تو نیست که تغییر میکنه روابط اقتصادی جامعه را. بعد در آیه بعد داریم، در آیات بعد میگه ما یه جور دیگه مأمور کردیم عدالت در جامعه به وسط انسان ها ایجاد بشه. اون زور کیف فضلنا بعضهم علی بعض، ببین چطوری بعضیا رو در بر بعضی در دنیا برتر کردیم. این در دنیا رو به فرمایش علامه طباطبایی به قرینه ولل آخرت. بعد میگه که ولل آخرته، ولی یادت باشه این ولل آخرته که اینجا میام، اول معنی کنیم اکبر و درجات. اولا خود آخرت برتر از دنیاست، مثلا وسعت آخرت ببین از دو جنبه، یکی از نظر جنس، یکی از نظر چی؟ یعنی از نظر مرزها اصلا درجهش بالاتر است، یکی از نظر طول ابدیت است. آخرت و دنیا قابل مقایسه است، چرا ما حواسمون پرت شه؟ و اکبر و تفضیلا، یعنی در آخرت هم درجات آخرت، اولا در آخرت به تعبیر ایشون درجه داره، خب میدونیم اینا درجات هم مثل این درجه نیست،
یک در بهشت از یک اندلی که مقدره،
مثل این که یکی نان جو داره یکی نان پر،
یکی بزرگان
یکی میگه بهش میگن زهد چیه، میگه هیچ، یعنی زهد اینقدر آخه دویا هیچی زهد هیچی چه هیچ. یکی اینجوری زهد خود اصلا نمیبینه، خدا همه بزرگان جوری هم اصلا ش... گاهی وقت عجب میکنی مگه چیزیه، یعنی چیزیه که آدم از دنیا از فضول دنیا بگذره، کل دنیا چیه؟
لاته اومد ادمت یکی از بزرگان عرفان گفته بود
آقا خیلی شما گذشت دارید، این همه خوشا به تو اشرب مشرب دنیا رو شما گذشت کردید،
حالا ما که گذشت تو خود میبینیم شما چه گذشتی دارید، اون همه قیامت کردید خیلی مرد ما نیستی،
فقط بگو خدا اخشی دنیاش چیه. حالا بعد من دلم نمیاد ول کنم، مگر این آیه 22 حیران کرده ما رو، خیلی آیه عزیزی است، میگه خدا رو بگیر بگذر. حالا برگردیم به همه آیه 21، میفرماد که آخرت اکبر درجات، اولا درجهش نسبت به دنیا خیلی بالاتر است، او وقت بالا و پایینی های آخرت هم خیلی فرق میکنه، حالا به هر طریق جهنمیاش نسبت به بهشتیاش و بهشتیاش نسبت به اندملی که مقتدراش، خود بهشتی هم با هم فهم کنه چی را با چی داریم مقایسه میکنیم. از اینجا عزیزان یه نکته یه خوبیست، خدا میدونه اینا به دردتون میخوره، ما دیدیم، ما دوستانی را دیدیم چون دنیا براشون خیلی جدی بوده ساقا تو تحلیلاشون اونچنان زایع شدن که سر با کردن به حب دنیا به کفر. ما کسی را داشتیم با هم بودیم تو انقلاب با هم بودیم بعد از انقلاب، ولی یه مرتبه این تفاوت بین کسانی که یه تبه تو فضا جنگ باعث شد که کلی وضعشون خوب، این به این آقا فشار آورد که بین شد. چرا؟ برای اینکه این نفید کل دنیا چه برای جنابی هم به جهت ادار نشتیم تنواید کن که یه کسی بی خود ازش خوب شد، ولی یه بحث هست به عنوان یه رسالت انسانی، یه وقت راست راست قلبتونم براتون سنگین است اش دنیا. اون بزرگ گفتی روایت هر متفاق است، روایت بهتر از حرفه بایزید، میخواستم بگم روایت هم نم، روایت میگه که تمام دنیا و مافیها را در قلب مؤمن میذاری حس نمی کنن، داد من را قلب موس میکنه، قلب مؤمن اشور را، یعنی شما احیاد خدا براتون بیشتر سنگین است و شگان. اگه دنیا سنگین است دنیایید خیلی بد است، یه وقت دنیا رو به عنوان ابزار استفاده میکنیم خیلی خوبه، بنده من اگه بتونم بنده میخوام یه کاری بکنم یه امکاناتی در اختیارم باشه اون کارو بهتر بکنم، به نظر خودم باید اینا قبول کنم استفاده کنم، اما یه وقت است که قبله بنده طلب این چیزها میشه، این دیگه کفر است. دنیا نباید سنگین باشه برای قلب انسان، یاد خدا این آیه میخواه بگه ولل آخرت و اکبر و درجات و اکبر و تفضیل، آقا آخرت اکبر است از همه جهات، به پای از دست دون نره. بعد میفرماد که حالا عزیزان چه کار کنید، ولا تجعل مع الله اله آخر، ای آدم ها مطلوبی کنار خدا چیز دیگری را قرار ندید. اله میدونید که اله فرق میکنه با بعض، این اسم اله خدا مثلا الله هم اسم خداست، رحمان هم اسم خداست، اله در رابطه توجه قلبیست به عنوان مقصد جذاب، ای همون که اهل دنیا با دنیا در قلبشون پیش میاد، تو ما اگه به ماشین بخری مقصد جذاب دنیا سوار، اما اهل دنیا که ماشین بخری واقعا خوابم که میرید خواشنش هم نید اصلا نمیتون ما برای ماشین بکر کن مقصد جذاب میشه. خدا میفرد که آدم همین که گفتم اگه آجه اراده کن بهش میدم، نراحتی توی مملکه غیر امکت من زیگی کن، من عطا به همه، اما تو بیا اینجور که مگم باش، ولات هد ان قرار نده با خدا، چرا اله مقصد جذابی را غیر خدا دوست غیرم بکن، یورید و آجل ارادن دنیا را دیگه بس. این نکته را من خیلی دلم میخوام رو این تاکید کنم، علت این که بنده تاکید میکنم چون مثل شما دیدم آدم ها چه هلاک شدن، چه زن و شوهرها که به هم زدن زندگی را، چه پدر و مادرها، چه فرزند و والدین، چه آدم ها رفقا که اینها آقا سر هیچی، واقعا دنیا هیچیه، سر هیچی از بهترین نوع حیات از بین رفتن. اینه که میفرماد که آدم ها فتقعد ساقط میشین. تقعد یعنی چه؟ یعنی زمین گیر میشه. یعنی اگر خدا طلبی کنارش دنیا طلبی بود. ببینید میگه ما الله، بی خدایی جدا درد ما رو دارد، میگه نه درد کفارا. اگر کنار خدا طلبی دنیا طلبی در همان راستای خدا طلبی بود، میگه فتقعد زمین گیر میشی، در حالی که چی هستی؟ مزموما خواب مو من کردم به چی؟ مورد تنفر از خودت و خودت دیگه خودت تحمل نمی کنی. خیلی دیگه خوب و مخزو این خزلانش ما تو عربی میشه به این از تو فارسی فرمونه خزلان یه بیاور، ما تو عربی اینه به مزمون کار میریم. خزلان میگو میگه خارج، نه بیار شد. میگه که اگر خدا محبوب جانت قراری کنارش در حد محبوب دارو بیاری، اینجا تو مشکل داری، دنیا دکنید میان اما مشکل میشی، طوری مشکل دار میشی. اولا زمین شمال این خودتون نگاه کنید، انسان روح خدا وسعت داره، این گرفتار یا میشه دنیا داره. یکی از گانه میگه که یک اهل دینی یک آدم غیر متدین هر دو لباس میپوشن، هر دو غذا میخورن. ممکن است لباس پوشیدن و غذا خوردنشون هم مساوی باشه، ولی یکی سرش پیش خداست، یکی سرش عند الخلق. بحث سر است، جان است. میفرماد که چی؟ میفرماد شما این امتحان کنید، این روحتون ببینید وقتی دنیا دوست شدین تا کجا میره؟ تا گچبریای حیات همسایه نمیگذره. میگه ان شاءالله ما هم داشتیم، یعنی قفل میکنه که منم گچبری میخوام. اما روحی که خدا دارد اصلا نه، وا نمیشه. مگه این کتاب بسیار شریفه مال آقای نجفی قوچانی رحمت الله علیه به نام سیاحت غرب خوندین دیگه؟ خب این بنده خدا شرح حال خودشو داره میگه، میگه ببینید دارم میرم، گیر کم میکرده است، اونجا هم که گیر میکرده است کی نجاتش میداده است؟ همون عبادات. این گیر کردن در برهوت، میگه دنیا برهوت نیست، آدم گیر میکنه تو دنیا قد نجاتت نماز شبش نمیدونه به قدینش به اقبره به اخوانش این نجات میداد. اون قومی من میداد به جای این بنده خدا اسیر در جنهایی بود، این بود خب دنیا. اما نگاه به گچبریه هم کرده بود یه زلش خواست، ولی بعدش گفت ولش کن. رو که گیرده بود که از این زان عزیز ما میگفت آقا یک هفته چنان آتش هد گفته بودم یعنی چی منو به عمرم نداشت این بریه دیگه. میدونی تازه اون تورا تازه در با میشه ملک خب شیطونه ایچا شده بود. اصلا من به اون بگرم من سود نیست یک حد به جانم افتاد حدت داغ بود. آخره یادم اومد ما فرق امونده کوچیکا دریاب مدام رفتم زینبی اسفا گفتم آقا بیا قد برم از درم اصلا یک هفته اصلا ذهن خلاب اصلا دیگه یه خوش بگم گفت اومدم زینب بیرون انگام شد مثل آبی که رو آتش بریزه. امام بحث خنگه ندی امونزه چی کاره به امده ها کاری به این کار ندارم. حالا آیت الله جوادی در بحث عرفانشون یه بحث خوبی دارن راجع به این میفرماد این فرمایش امام نشونه این است که نکات خیلی ریز عرفانی پشتش خوابیده است، یعنی همینطور حرف عادی نیست. این هم نشون میدن امام یه درجات بزرگ عرفان رو میشناخته است. منظور عرضم اینه که خب اینجوریست چم زمینگیر میشه آدم. شما به روح خودتون نگاه کنید، من بیشتر این من مصیبتو دارم شما کمتر، ولی بالاخره ما آدم ما این مشکل گیر میافتیم. اینا میگه تقعد. بعد میگه که طوری میشه که هرچه پرده میره عقب فردای قیامت به خصوص ببینی از خودت متنفری، هیچ کاری هم نمیتونی بکنی. مخذولا یعنی بیا کیه که شما رو میکشونت از این دنیای برهوت؟ حب الهی. خب شما اگه الهی غیر الله جانتون را گرفت خب میگیره دیگه. اینا انه همین امروز هم آدم میتونه در خودش ببینه دیده گربینا و بعد هر روز روز محشر است. نسالو که و ندعو که یا الله یا الله.